شما عزیزانم سلام عرض میکنم، برادران و خواهرانم در عیسی مسیح، و خوشحالم که امروز هم میتونیم بخشی از کلام پرقدرت خداوند رو با هم بررسی کنیم، برکت بگیریم، قوت بگیریم، تشویق بشیم. خدایی که میخواد با ما صحبت کنه، از هر طریقی او میخواد با ما مخلوقاتش صحبت کنه، با فرزندانش صحبت کنه، و خدایی که نزدیک ماست. خدا رو شکر. من عنوان موعظه من امروز هست فخر ما کجاست؟ واقعا این عنوانی هست که خودم هم همیشه از خودم شاید میپرسم این سوال رو که تو چی به چی فخر میکنی تو زندگی؟ تو به چی افتخار میکنی؟ از چیزهایی که داری خیلی به خودت فخر میکنی؟ از چیزهایی که به دست آوردی در این سالهای زندگیت کسب کردی با تلاش، با کوشش، و اینها میتونن فخر تو باشن؟ و یک امتحان بعضی موقع، یک ارزیابی هست که ما میتونیم از خودمون این سوال رو بپرسیم. شاید امروز اگر تا حالا نپرسیدیم که فخر ما کجا هست. یکی از انبیای عهد عتیق شخصی است به اسم ارمیای نبی، و واقعا نبی که در دوران خیلی سختی، شاید بگیم که قوم اسرائیل واقعا در گناه زندگی میکردن، به پیامهای انبیا گوش نمیدادن، به بازگشت فکر نمیکردن، به توبه و اعتراف، تا بتونه واقعا خداوند جلو این داوری که در راه هست رو بگیره. و خدا با بارها از طریق انبیای مختلف اونها پیغام داد، ولی باز هم قوم سرکش و ناموتی راه خودشون رو ادامه می دادن. ارمیای نبی در اون شرایط تاریخی بود، روزهای شاید آخر که اونها دارن به اسارت و تبعید میرن، روزهای سختی بر این نبی. شاید شخصی هست که تنهاست، حرف رو گوش نمی دن، و او به نبی که خیلی گریان بود معروف هست، نبی گریان. شاید این نبی با این گریه هاش، با اشکهاش داره در حقیقت قلب گریان و اشکبار خدا رو داره توصیف میکنه برای ما. و این نبی در این شرایطی که داوری و مجازات شاید به حق این قوم اسرائیل رو داره نشون میده، پیامی میده و خیلی کوتاه شاید هست ولی خیلی زیبا، در مورد خدایی که صحبت میکنه و خدایی که یه اعلام میکنه به اینکه این قوم در چی دارن فخر میکنن، میدونی، و در چی باید شاید فخر نکنن و در چه چیزهایی دارن فخر میکنن. جای فخر اونها و افتخار و بالیدن و اینکه به چی ما داریم میبالیم، پیام خیلی خیلی محکمی داره. سالهاست این واقعا این پیام میخونم، این قسمتو خیلی با من، با قلب من صحبت کرده، و دعا کردم خداوند امروز هم بتونیم با هم در این قسمت تفکر کنیم. در ارمیای نبی باب 9 آیات 23 و 24 به زیبایی اینطور آمده: خداوند چنین میفرماید، حکیم به حکمت خیش فخر نکند، مرد نیرومند به نیروی خود ننازد، و دولتمند به دولت خیش نبالد، بلکه هر که فخر میکند به این فخر کند که فهم دارد و مرا میشناسد و میداند که من یهوه هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا میآورم، و زیرا از این چیزها لذت میبرم. این از فرموده خداوند. چه آیات زیبایی! شاید بدون شک و مطمئنن فکر میکنم برای شنوندگانی که اون روز داشتن این پیام ارمیای نبی رو میشنیدن، شاید خیلی شوک شده بودن از این صحبت او، نه در زمان ارمیا، شاید در خیلی از زمانها. این سه چیزی که ازش اسم میبره، یعنی حکیم یا حکمت بگیم، و قدرت و ثروت، دولتمندی، خیلی خیلی چیه ارزش زیادی داشتن، به اشخاص یه جوری اعتبار میدادن، احترام میدادن، و معلومه که در این زمان خیلی این رایج بود که اینا نقطه افتخار این افرادی شده بود که اینها رو شاید داشتن و به دستش آورده بودن به یک طور. و امروز هم میتونه در جامعه ما این رایج باشه که نقطه اینا تبدیل بشن به اون چیزی که ما بهشون فخر کنیم. و ولی این نکات قابل تحسینی هم هستن. شما وقتی کلام خدا رو میخونید میبینید این سه نکته چیز بدی نیست، همش ارزشمنده. خیلی ها ارزششون رو کاملا درک میکردن، خیلی ها به داشتن اونها از خدا تشکر میکردن، شکرگزاری میکردن که اونها رو دارن، و به به دیگران هم یه جوری داشتن اونها توصیه شده که برو حکمت رو به دست بیار، ها تو قدرتمند باش. آیا اشکالی در این ها هستش؟ نه، اینا به تنهایی چیزهای بگیم شریری نیستن، بلکه اتفاقا میتونن نشانه های برکت خدا هم باشن. حکمت بارها در کتاب مقدس مخصوصا در کتب حکمتی ها خیلی توصیه شده، با ارزشه، یعنی برو اونو جستجو کن، اونو پیدا کن. ها حکمت میوه حیاتی، جوری رضامندی در اون هست وقتی که کسی اون رو به دست میاره، یک زندگی که بر اساس ترس خدا هستش. و واقعا یه مقوله‌ای نیست حکمت که بگیم خیلی عقلانی یا به اصطلاح هوشمندانه هستش، نه، اتفاقا عمیقا روحانیه، چون از ارتباط با خدا به دست میاد و خیلی هم اخلاقی هست، چون این تمرین از خدا اطاعت کردن رو داره به ما میده. و ترس خدا در این کتاب ها میبینید، میگه ترس خدا نقطه آغاز حکمته. یه باری نه تنها اتفاقا نقطه آغاز، شاید بگیم شاید معنی اصلیش اینه که قلب اون هست، مرکز اون هست، کانون اون میتونه باشه. به شخصی مثل سلیمان که آشنا هست برای همه ما و معروف به حکمت، در دوره او خیلی حکمت پرورش پیدا کرد. این پادشاه جوان و تازه مسح شده وقتی که این شانس به او داده شد، شاید این افتخار بگیم به او داده شد که حکمت رو دریافت کنه از خدا، چون اون رو خواست و برای برقراری شادی حکومتی که وارث پدرش داوود شده بود واقعا احتیاج داشت که این کشور رو مدیریت کنه، بر اساس انصاف و عدالت اون رو مدیریت کنه. این عطا از طرف خداوند بود داده شد، ولی او اون رو به مرور برای مقاصد شخصی، برای انگیزه های شاید خودخواهانه خودشون رو به کار برد، برای مسائل سیاسی خودش هر طور بود، ها، و نتایج تلخ اون رو هم نیز تجربه کرد. ما در کلام خدا در پادشاهان میتونیم به زندگی او نگاهی بیاندازیم. قدرت، این هدیه هم خیلی چیه؟ میتونه مهم باشه. قدرت فیزیکی، ها؟ حالا ما زیاد نمیخوام اشاره کنم به قدرت‌های روحانی، اینجا بیشتر قدرت فیزیکیه، نه؟ کسی که نیرومنده، کسی که قدرتمنده. بعضی موقع این قدرت فیزیکی مافوق طبیعی از طرف خدا به خادمینش داده میشد برای ماموریت‌هایی که اونها داشتن. شما به زندگی موسی نگاه کنید، میگید عجیبه، چرا او باید در 80 سالگی چیه به اصطلاح ماموریتی دریافت کنه که بره و قوم رو از مصر بیرون بیاره، هدایت کنه، و توانایی بهش امکان داد که بره، نه؟ و 40 سال دیگه در بیابان میبینیم چطور در زیر فشارها، در زیر واقعا اون چالش هایی که او داشت به عنوان رهبر یه قومی که بیشترش هم خیلی شکایت میکردن، غرغر میکردن، احتیاجاتی مرتب داشتن و بارها دل او رو میشکستن اینها، ولی او با تمام مشکلات با قدرت قوم رو رهبری کرد و خودش رو هم که سرزمین موعود رو از دور دید، نه؟ و وقتی که کلام خدا در کتاب تثنیه پایانش هست که وقتی در مورد مرگ او صحبت میکنه، میگه هنوز اون قوت در او بود، چیزی از اون قوای جسمانی در او کم نشده بود. خدا رو شکر سن ابراهیم از 100 سالگی هم چیه گذشته بود که اسحاق رو، اون فرزند وعده رو که خدا گفته بود که اون رو قربانی کن برای من، در کوه موریا به مدت 3 روز داشت از اون کوه بالا میرفت و این کار ساده‌ای نبود، ولی خدا قدرتی به این مرد داده بود. از شمشون هم میشه یاد کرد که قدرت عجیب او توسط روح القدس به او داده شده بود و او میتونست چطور لشکر دشمن رو به تنهایی تارمار کنه، شکست بده. پس توانایی جسمانی، توانایی فیزیکی چیزی هست که باید براش ما دعا کنیم، ما درخواست میکنیم، ما برای ضعیفان میخوایم که خدا قدرت بهشون بده و باید برای داشتن اون هم شادی کرد، چیز منفی نیستش. ثروت چی؟ بعضی موقع ما میگیم به نگاهی به ثروتمون یک مقدار نگاه منفی هست، وقتی که شاید به مسائل روحانی نگاه میکنیم، وقتی به مسئله ایمان میاریم و زندگی ما تغییر میکنه، احساس میکنیم این ثروت چیه، یه چیزی هست که مخالف واقعا ایمان مسیحی. ثروت و دارایی همیشه لغزش میده آدم هارو، نه، میتونه، بله، یک زمانهای میتونه میوه شرارت، ظلم، دزدی یا بی‌عدالتی باشه، اما افرادی رو میشناسیم در حتی کتاب مقدس که در عهد عتیق پارسا شمرده شدن و اموال و دارایی داشتن، چیز بدی نبود. ابراهیم خودش چی اموال و دارایی‌های زیادی داشت. شما به زندگی ایوب هم نگاه کنید، می‌بینید که او مرد ثروتمندی، دولتمندی هست. در کتاب کوچکی به اسم روت ما با شخصیتی به اسم بوعز آشنا میشیم. این شخص یک مزرعه داشت، بزرگ بود، کارگران اونجا کار میکردن و این اتفاقا به روت فرصت داد که در مزرعه اوشیه خوشه چینی کنه و چطور میبینیم زندگی او دستخوش تغییر شد. پس چهره های زیادی تو کلام خدا شاید حالا اسمن گفته نشده ولی در مزامیر خیلی از افرادی که در دولتمند بودن ولی سخاوت داشتن، پارسایی داشتن، از ثروتشون برای خدا و پادشاهی استفاده میکردن. پس این هم چیز بدی نیستش. اینا چیزهایی که بیشتر اسرائیلیان تو اون زمان هم به عنوان خیلی چیزهای مثبت از اون استفاده میکرد. اینها بعضی از عطایا و مزایایی بودن که برای زندگی که زیر برکت عهد خدا هست وجود داشت. اونا میتونستن حکیم باشن، اونا میتونستن قدرتمند باشن، ثروتمند خونده بشن و نبایستی از داشتن اونها شرم و خجالتی میداشتن. پس این کیفیت ها همیشه در چارچوب اطاعت عهدی خدا فراهم میشه، تدارک دیده میشه از طرف خدا و برکت حاصل چنین رابطه‌ای که در عهد با خدا باشه. ولی مشکل کجاست؟ ارمیا چرا اینها رو یه جوری در طیف منفی قرار میده و ما این سوال رو میپرسیم. چیزی که ارمیای نبی اینجا داره میگه، از کلام خداوند در حقیقت داره این رو میگه، اینه که برای داشتن این چیزها فخر نکن. میدونی؟ مغرور نباش. مگه چه اتفاقی افتاده وقتی این کار رو میکنیم؟ فخر کردن یعنی این که ما در اصل برای هدایایی که اونها رو از خداوند دریافت کردیم اون اعتبارش رو چجوری بگیم؟ یا امروز ما خیلی از کلمه کردیت استفاده میکنیم، میگیم این کردیتش رو به چیه؟ به خودمون میدیم برای داشتن اونها. و این کار یه جوری به مرور ما رو به سمت تکبر، خودخواهی و جلال شخصی میبره، چون میتونه چیزهای خوب رو به چیزهای بد تبدیل کنه. نه؟ برای مقاصد شریرانه، ترویج اخلاقیات، فساد، تباهی میتونه به کار برده بشه. این چیزی که وجود داره، نه من یه جوری تبدیل میشه این قدرت، حکمت به یک هویت خیلی خیلی قوی و این که من چیه، چون اون رو به دست آوردم، من اینجا، اون شاید خودخواهی من تقویت میشه و بعد میتونم اون رو به رخ دیگران بکشم برای اینکه اونها شاید از این محروم هستن ولی من چیه، من با شایستگی اونها رو به دست بیارم. اینجا امتیاز به خود شخص داده میشه. ببین ارمیا و کلام خدا اینجا مشکل داره این، نه؟ و من به کتاب تثنیه نگاه میکردم میدم که این وسوسه قوم خدا هم بود که خیلی چیزها رو در خودشون ببینن به عنوان امتیازی که دارن بدون اتکا به خداوند. کتاب تثنیه اصلا خیلی تشخیص داده بود این وسوسه رو و خطر اون رو خداوند به اسرائیل هشدار داده بود. ما میبینیم که کتاب تثنیه یک سخنرانی هایی هست از موسی به نسل جدیدی که از اسرائیلی ها اومدن و دارن منتظرن که وارد زمین موعود و اون کنعان بشن که خدا به پدران اونها وعده داده بود. وقتی قبل از اینکه وارد سرزمین موعود بشن هم داره یک اخطارهایی موسی توی سخنرانی و موعظه خودش میگه، نه؟ اونا میگفتن میتونی اونجا موقعیتی داشته باشید، زمین خیلی حاصل خیزه، مرغوبه، مال و ثروت میتونه افزایش پیدا کنه، محصول روغن، شراب ها و چارپایان و احشام، همین رو هستش. اما اونجا موسی چیزی میگه خیلی خیلی زیبا که من رو میخونم، تثنیه باب 8 آیه 17: به هوش باشید که مبادا در دل خود بگویید نیروی من و قوت دست من این توانگری را برایم فراهم آورده است. هشداره، این اخطار هست. در عمل درسته که ما به خاطر چیزایی که به دست آوردیم خب یه جوری بگیم که خب من تلاش کردم، هرچی نصیب من شده بالاخره حاصل تلاش من بوده، سعی کردم به دستش بیارم، جای بحثم نیست که شما تلاشم کردی. ولی سوال اینه که در کل ما با این روبرو میشیم، این سوال، این از کجا اومده؟ از کجا قدرت، توانایی، هوش، ذکاوت، انرژی ما، نیروی ما، هر نفسی که حتی چیه میکشیم از کجا ما دریافت میکنیم؟ منبع اینها کجاست؟ اگر ما قبول داریم که مخلوقیم و یه خالقی داریم، چیه؟ او هست که در حقیقت منبع همین هاست. در همون تثنیه باب 8 که من آیه 17 رو خوندم برای شما آیه 18 رو میخونم، اینطور صحبت میشه: بلکه یهوه خدای خود را بیاد آورید، زیرا اوست که به شما نیرو میبخشد تا توانگری حاصل کنید. خیلی خیلی آیه، بازم این چیه؟ خیلی آیه آگاه کننده ای هست. خداست که منبع این هاست. تو چرا به خودت فرق میکنی یا به حکمتی که داری فرق میکنی؟ همه اینها یه جوری در این کلام به صورت هدایا و عطایایی که یک سرمنشهی داره، یک سرچشمهی داره، از اون داره نصیب تو میشه. وقتی هشدار اینه که وقتی این به مردم این هشدار رو نادیده میگیرن و همه این عطایا رو به خود و توانایی خود نسبت میدن، این عطایای نیکو یه جوری فاسد میشه، انگار به چیزی من درآوردی تبدیل میشه. نه، این مال منه، منم، انگار که من خالق اون هستم. نه، مخلوق این حرف رو میزنه. انسان به جای خدا خودش منبع و منشأ این هدایا میشه. پس به هر طریق خودش تشخیص میده میتونه اون رو به کار ببره. خطر اینجاست. حالا ما بگیم حکمتی که مثبت ازش یاد کردیم، وقتی به این صورت میره، این حکمت میره به سمت فخر کردن، به سمت تکبر و خودبینی. یه جوری انگار که من همه چیزو میدونم، نه؟ حکمتی به دست آوردم که میتونم اسرار رو چیه درک کنم، نه؟ در کتاب‌های حکمتی اغلب از خصوصیت و نشانه‌های این جور افراد به عنوان حماقت صحبت شده. اون دیگه چیه؟ اون دیگه حکمت نیست، اون حماقت هست. یادم هست من خودم تو دوران دبیرستان که بودم، برگاه امتحانیمو به یه جوری معلم حالا یک چیزی نوشته بود یا یک ستاره علامتی گذاشته بود، میگفتم بچه‌ها این چیه اینجا؟ میگفتن این به خود این که خیلی این امتحان خیلی بالا نمره گرفته و خیلی معلم از این چیه لذت برده. میدونی این اینجوری به رخ دیگران داره میکشی، نه فخر داره میکنه که من چیه این ستاره رو دارم ولی شما چی تو برگاهتون این نیست. کلیسای قرنتیان خیلی آشناست به دانش و حکمت خودشون، نه معرفتی که یه جوری دریافت کرده اون فخر میکردن. میگفتن چیه؟ برگشتن توی مشخص احتمالا تو نامه‌ای که نوشته بودن به پولس رسول که سوالاتی هم در اون بود، میگفتن همه ما اشخاص دانایی هستیم. موضوع اصلا در مورد همین قربانی‌های بت‌ها اینها هست. همه ما اشخاص دانایی هستیم. پولس داره از اونها نقل قول میکنه توی رساله اول قرنتیان باب 8، در حالی که اونا داشتن با گناه یه جای سازش میکردن، با بت معبدی که اونجا بود هنوز رفت آمد داشتن با اونجا، و ولی پولس به اونها پاسخ میده که دانش مایه تکبر است. باب 8 آیه 1 اول قرنتیان. یعنی چنین یک اینطور دانش هایی خودبینی رو بیشتر زیاد میکنه، تشدید میکنه. فقط خداست که همه چیزو میدونه. تمام حکمت از طرف خدا هست، از جانب اوست. هرچی نیکوه، حقیقی، حکیمانه است، زیباست، توسط خدا شناخته شده. پس به این وسیله چیه؟ ما داریم افکار خدا رو در حقیقت باید بدونیم. این باید هدف ما باشه. ما باید او رو بیشتر داریم میشناسیم، نه اینکه چیه برخورداری از این عطایا و هدایا امتیاز ماست، چیزی که ما با دانایی با این توانگری رو به دست آوردیم. توی بخشایی شاید از اول قرنتیان رو بخونم که پولس باز به اونها می نویسه، همون باب 1 آیه 20 می خونم و 23 تا 25. به راستی حکیم کجاست؟ این جور حکمتی رو میگه عالم دین کجاست؟ مباحثگر این عصر کجاست؟ اگر خدا حکمت دنیا را جهالت نگردانیده است. در آیات 23 تا 25 همینجور: ولی ما مسیح مصلوب را موعظه میکنیم و عزم میکنیم که یهودیان را سنگ لغزش و غیر یهودیان را جهالت، اما فراخواندگان را چه یهودی و چه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. زیرا جهالت خدا از حکمت انسان حکیمانه تر و ناتوانی خدا از قدرت انسان تواناتر است. میگه ببین اصلا شما با یه حالتی که وقتی ضعف خدا رو هم میگی چیه، اون قوت تو حتی از ضعف خدا هم چیه، کمتر هستش. پس همینه، به حکمت خیلی از شاید حکیمان حتی در دوره سلیمان خیلی مغرور شده بودن که ما به همه اسرار الهی پی بردیم، نه دیگه هیچ چیز از اسرار خدا باقی نمونده، هیچ جوری در مثل اینکه در کرسی حکمت الهی تکیه زده بودن. و این واقعا چیه، این نقطه سقوطی میتونه باشه برای حکمت، برای حکیمان، همینطور کسایی که به قوت خودشون فخر میکنن. قوت بد نیست، ولی وقتی فخر میکنیم باید برای داشتن این قوت از خدا تشکر کنیم. بارها در رسانه‌های گروهی که میخونیم وقتی سری افرادی رو که در این دنیا حس قدرت و اینها میکنیم، بارها میشنویم که من بزرگترین هستم، نه یک شخصی توی ورزش یک کاری کرده، من بزرگترین هستم. قدرت فیزیکی اصلا جسمانی جای فخر نداره. به زبان ساده قدرت انسان حتی با قدرت خدا اصلا قابل مقایسه نیست، چیزی که خدا میده. از پولس رسول به این نکته هم اشاره کرده وقتی که گفت جهالت خدا از حکمت انسان حکیمانه تر است، ناتوانی خدا از قدرت انسان تواناتر. داره احتمالا شاید این بخشی از ارمیا باب نو رو چیه در خاطر داشته. به علاوه قدرت فیزیکی که بهش فخر کنیم، یه روزی به مرور بالاخره در انسان ضعیف میشه. من یادم هست یک بوکسور معروفی بود، من مسابقاشم نگاه میکردم، محمد علی کلی بوکسور معروفی بود، یک زمانی گفت من بزرگترینم، نورهای فلش دوربینها، رقص پای معروف در رینگ، میدونی با هم من بزرگترینم، کسی حریف من نخواهد شد. من وقتی که داشتم المپیک آتلانتا را شروع شد سال 1996 از تلویزیون نگاه میکردم، دیدم ایشون که بیماری پارکینسون هم داشت بلند شد در سکوت یک مشعلی رو چیه به دست گرفت، و وقتی او رو دیدم گفتم این همون بود، همون بود که سالها قبل فریاد زد من بزرگترینم، من قدرتمندترین هستم. و خیلی این قدرت وقتی در جای درست استفاده نشه، خب مطمئناً به خشونت، به تجاوز، به ظلم و ستمگری، به قدرتی که ناعادلانه میتونه بر دیگران، بر ضعیفان اعمال بشه، میتونه مال و دارای دیگران رو با قدرت خودش به چنگ بیاره. پس همینه، زورگویی میاد از جایی که قدرت هست، چه فردی باشه چه به صورت ملی باشه، هر دو زشت هستش. و شاید یه جوری بگیم سوء استفاده از قدرت همیشه منفیه، ولی شما میتونید تو این وسوسه باشه که چیه، وقتی که به اون فخر کنی، وقتی خودت منبع این قدرت رو خودت بدونی، امتیاز خودت بدونی، در خطر وسوسه هستی که از قدرت خودت سوء استفاده بکنی. ثروت همینطور. عیسی مسیح از مثلی صحبت کرد در لوقا باب 12 آیه 8 تا 20 که از اون ثروتمندی که شخصی که ثروت میاندوخت و این نادان بود. بذار یه نگاهی به این بخش بندازیم در انجیل لوقا باب 12 آیات 18 تا 20. میگه سپس گفت، این شخص داشت اینطور فکر میکرد، میگفت دانستم چه باید کرد، انبارهای خود را خراب میکنم، انبارهای بزرگتر میسازم، همه گندم و اموال خود را در آنها ذخیره میکنم، آنگاه به خود خواهم گفت ای جان من، برای سالیان دراز اموال و افراوان اندوخته ای، حال آسوده بزی، بخور و منوش و خوش باش. اما خدا به او گفت ای نادان. این نتیجه گیری عیسی مسیح، میگه این فرجام اون کسیه که برای خودش ثروت می اندوزه و برای خدا ثروتمند نیست. میگه ای نادان، همین امشب جانت را از تو خواهند ستان، پس آنچه اندوخته ای از آن که خواهد شد. بله، این از فرجام کسی که برای خشکیشتن ثروت می اندوزد اما برای خدا ثروتمند نیست. به عبارتی دیگه نمیتونی اونو با خودت ببری، ثروت زمینی باقی نمیمونه. وقتی که انباشه شدن ناشی از طمع باشه، افراط باشه، زیاده روی باشه، ولخرجی، ریخت و پاش، مصرفگرایی، اینا آخرش میرسه به یک ناعدالتی، به بهره برداری شد از دیگران، انتهای بدی هست. یه جوری هر سه اینها، این کلام میگه که هر سه اینها بدون خدا چیه؟ بدون خدا هیچن، ارزششون از دست میدن. اینا خوبن ولی به یک عبارتی هدایای خطرناک هست. شما میتونی هر یک از اینا رو داشته باشی ولی نمیتونی به اونها فخر کنی. خطر وسوسه این، وسوسه فخر کردن این هست که ما رو به سمت غرور و تکبر میبره، اونها رو به سوی شرارت منحرف میکنه. نبی میگه که وقتی وزنه متعادل کننده علی این وسوسه چیه؟ با چی میتونیم اینو متعادل بکنیم؟ اینه که در مقایسه با اون چیزهای خیلی بهتری هم وجود داره. کلام خدا داره این رو به زیبا داره میگه. هر که فخر میکنه، میتونی فخر کنی، ولی مهمه به چی و یا حتی به کی میخوای فخر کنی. نقطه افتخار تو کجاست؟ هر که فخر میکند به این فخر کند که فهم دارد و مرا میشناسد و میداند که من یهوه هستم که محبت، انصاف و عدالت رو در جهان به جا میارم، زیرا از این چیزها لذت میبرم. خداوند داره میگه. نه؟ خوبه که از عطایای خدا، از هدایای او لذت ببریم، ولی بسیار بهتر از اینها شناخت خود خداست که عطا کننده هدایای نیکو هست به ما. در این عبارت شناخت خدا یه جوری تبدیل میشه به این قلب این دعایه زیبا، شناخت خدا. وقتی میخواید در چیزی شادی کنید، وقتی میخواید در چیزی فخر کنید، میخواید وجد کنید، میخواید احساس غرور کنید، حتی در رابطه با چیزهای کم ارزش نکنید، به خدا اون رو بدید. نه؟ اون در رابطه با خود، رابطتون با خود خدا انجام بدید اگه میخواید فخری کنید. اون هست که چیه ارزش داره. پس ارمیا کشف کرد که نه فکر، نه بدن، نه اون هوش، شاید حکمتی که نمیتونه امنیت نهایی رو به انسان بده. به یه عبارتی امنیت در خود خداست، فخر ما در خود خداست و ما نباید هدایای خدا رو جای خود خدا بذاریم. یعنی برکت رو به جای برکت دهنده قرار بدیم، عطاها رو به جای کسی که عطایا رو میده قرار بدیم. اون نقطه سقوط ماست. هیچ چیز رو جایگزین نکن با خود خدا و رابطت با اون. اون خیلی خیلی با ارزش تره. امنیت میده به ما، چون که ما چیه میخوایم؟ در شناخت خدا فخر کنیم. و چه خدایی هم هست، خداییست که شخصیتی او پر از محبته، محبت جاودانه، محبتی که خیلی با محبت‌های انسانی فرق میکنه. او منشأ انصاف و عدالته در جهانی که بی‌عدالتی، بی‌انصافی داره حاکم هست. ما خیلیش رو میبینیم. او میتونه منبع همه این چیزهای نیکو باشه. مرگ و نابودی میاد دنبال کسانی که بله به حکمت دنیوی فخر میکنن، به قدرت انسانی خیلی تکیه میکنن و گنجهای زمینی ری اعتماد، نقطه اعتمادشون هست. ولی وقت قوم خدا رو ما بعد از این داستان ارمیا میبینیم و تاریخ رو میخونیم که چطور اونها به اسارت رفتن. قوم در میان اقوام دیگه پراکنده شد، خانه ها ویران شد. نه؟ مرگ به هر خونه انگار چیه میرفت قدم میگذاشت. اون معبدی که فخر اسرائیلیا بود و به اون اعتماد داشتن که هیچ وقت دشمن بابلی ها نخواهند تونست که خانه خدای ما رو چیه خراب کنن، اون هم ویران شد. چه شد؟ اون فخرها کجا رفت؟ فخر به حکمت کجا رفت؟ فخر به ثروت کجا رفت؟ فخر به دولت و به نیرو و قدرت کجا رفت؟ واقعا همه چی به تبعید رفت، همه چی به اسارت رفت، همه این فخرها به نقطه پایانی رسید. چرا؟ چون شخص مرده که دیگه فخری نمی کنه، فخر نداره اصلا، چون او مرده، حیاتی در او نیست. ما باید به خدایی فخر کنیم که بله، منبع محبت انصاف و عدالته، منبع حیات هستش، منبع امید برای ما هست امروز در دنیایی که ناامیدی همه جا رو فرا گرفته، بیماری ویروسی که اومده همه رو چیه نگران و ترسان کرده. ما میخوایم به چنین خدایی فخر کنیم که میتونه امید برای ما بیاره، میتونه ما رو به آینده وصل کنه و میتونه اون امید زنده رو به ما بده که محفوظ در آسمان برای همه ما. پولس در همون استدلال خودش از ارمیای 9 میگه که میگه حکمت دنیوی تو نباید بهش فخر کنی و بلکه باید به عدالت مسیح فخر کنی، به مسیح که برای ما حکمت شده است. باب 1 اول قرنتیان آیاتو ادامه میدیم، میگه خدا آنچه را که دنیا جهالت میپندارد برگزید تا حکیمان را خجل سازد، آنچه را که دنیا ضعیف میشمارد انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد، خدا آنچه را که در این دنیا پست و حقیر میانگارد بلکه نیستی ها را برگزید تا هستی ها را باطل سازد، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکنند. ببین این دیگه کاملا روشن داره به کلیسای قرنتوس میگه، کلیسایی که پر از این فخرها بود، چقدر عطایای روحانی رو به رخ هم میکشیدن، چقدر اونا رو که این عطایا رو نداشتن تحقیر میکردن. تا هیچ بشری در حضور او فخر نکنند، از اوست که شما در مسیح عیسی هستید که از جانب خدا برای ما حکمت شده است، یعنی پارسایی، قدوسیت و رهایی ما، تا چنان که آمده است هر که فخر می کند به خداوند فخر کند. بله، این کاملا مشخصه که اشارات خیلی روشن و واضحی به ارمیا باب 29 آیات باب 9 آیات 23 و 24 می کنه. خدا میگه هیچ کس رو جای من نذار، هیچ کس رو جای شناخته من نگذار، مکان اول زندگی تو چیه به من بده، بگذار من فخر تو باشم، افتخار تو باشم. هیچ وقت برکت رو به جای برکت دهنده نده، نگذار. هیچ وقت حتی معجزه‌ای که در زندگیت اتفاق افتاده و ما خیلی تحت تأثیر یه معجزه قرار میگیریم و واقعا انگار تمام نگاه ما قلب ما میره به سوی اون معجزه و چیه و معجزه‌گر رو فراموش میکنیم، فخر ما در اون اتفاقیه که افتاده برای ما، ولی نه، ما باید فخر کنیم اون کسی که باعث شده این اتفاق بیفته، این معجزه اتفاق بیفته. خدا شکر میکنم واقعا برای این کلام او. آیا این خدای پر افتخار رو میشناسیم؟ اگه نه، پس ما چیزی نداریم که بهش فخر کنیم. ولی اگر بله میشناسیم، پس باید هر روز در زندگیمون به او به اون فخر کنیم. عزیزان، باشه که این کلام واقعا در زندگی ما عمل کنه، نگاه ما رو، دید ما رو روی خیلی از هدایایی که از خدا میگیریم تغییر بده. ما اون حتی اون هدایا رو برای جلال او استفاده کنیم. این هدایا باشه که رابطه ما رو با او قوی تر کنه و باعث جلال نام خود عطا دهنده بشه، خود برکت دهنده بشه و خود معجزه گر. ما میخوایم او در زندگی ما حرف اول رو بزنه، جای اول رو، مکان اول رو در زندگی هر یک از ما ایمانداران داشته باشه. با هم سرهامون رو خم کنیم و دعا کنیم. خداوند، تو رو شکر میکنم، چه کلام زیبایی، چقدر این فخرها میتونه به سراغ ما بیاد امروز، چیزایی که به دستش میاریم ولی نسبت به منبع اون، منشه اون بی توجه هستیم. خداوند، ما رو از همین ها آزاد کن. بگذار خداوند اشتیاق ما، لذت ما، مثل تو که در به عدالت و محبت داری در این چیزها انصاف لذت میری، بذار ما هم نقطه لذتمون تو باشی خداوند، شناخت تو باشی خداوند، و هیچ وقت خداوند نباشه که این هدایا جای تو رو تو قلب ما، تو زندگی ما بگیرن. خداوند، ما رو کمک کن، ما رو هدایت کن که از این وسوسه آزاد شیم اگه در ما هست. بدونیم که توانگری ما از توست، حکمتی که دریافت کنیم از تو هست خداوند. اگه فهم و درکی داریم که شاید تصمیمای خیلی خوبی تو زندگی بگیریم به خاطر اینکه تو به ما اون درک و فهم و حکمت و معرفت رو بخشیدی خداوند. تو رو شکر میکنم خداوند، برکت تو بر زندگی تک تک ما باشد. از حال تا ابد نام تو پرجلال باد. عزیزان خداحافظی میکنم و واقعا روزهای پر از برکت رو برای شما خواهانم باشی که در ارتباطتون با خدا هر روز پیروزمندانه پیش برید.